استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد در کابل است و با مقامها، رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی درباره روند صلح گفتگو می کند. پیش از سفر خلیلزاد به کابل، معاون سرمنشی ملل متحد با هیئت‌های مذاکراتی حکومت افغانستان و طالبان در دوحه دیدار کرد.
در این دیدار سازمان ملل متحد از پروسه صلح افغانستان حمایت دوامدار خود اعلام کرد.
در ایران نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری با سخنان تند و اتهام‌ها برگزار شد.
محسن رضایی خطاب به امتی گفت حکومتشان فاجعه بار بود، این که او به عنوان نماینده روحانی در مناظره اشتراک کرده.
در برنامه کاروان زهر میشنوید که
دکتران طبی میگویند که با افزایش استفاده از فان در افغانستان، وقایع سرطان نیز افزایش یافته است.
پیش از همه فرشته نگاه تازه ترین خبرها را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. مقامات امنیتی غور از کشته شدن 10 نیروی افغان در حمله موتر بم طالبان خبر دادند. افغانستان و ترکمنستان روی تسریع کار ایمار خطاهن هرات ترغندی تأکید کردند و رئیس پارلمان اروپا گفته است که به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود تا با این اتحادیه بپیوندند. تفصیل خبرها. مقامهای محلی غور می گویند که در انفجار موتر بم طالبان در این ولایت 10 نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر ناپدیدند. انفجار موتر بم ناوقت دیشب در ولسوالی شهرک ولایت غور رخ داد. برهان الدین پهلوی، قمندان امنی این ولسوالی، امروز بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان گروه طالبان موتر مملو از مواد انفجاری را در پایگاه نیروهای نظم عامه منفجر ساختند.
قرارگاه نظم عامه که بودند، تعداد 15 نفر بودند. یکیشان جان سالم به در برده، کمیالی هم اینجا 10 نفر شهید داریم. از 4 نفر دیگه از اونا لادره کرد که نمفهم که دست طالب باشه یا که زیر همی آوارا باشن. کم مرلمون امکاناتش رو به دست دست دشمن قرار گرفته.
پهلوی گفت که اگر مقام های ارشاد امنیتی توجه نکنند، به گفته او فاجعه انسانی رو خواهد داد. زلمه کریمی، سخنگوی والی غور، درگیری در ولسوالی شهرک را تایید کرد اما جزئیات بیشتر نداد. با وصف تلاش‌های صلح در دوحه قطر، جنگ بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته. والی بادغیس از کشته شدن یک قمندان محلی در ولسوالی آبکمری این ولایت خبر می‌دهد. اسام الدین شمس همچنان گفت که این قمندان با 2 تن از همکارانش دیشب در حمله تهاجمی طالبان جان باخت.
شب گذشته در ولسوالی آبکمری در منطقه موسوم به بند شرم، دشمنان مردم افغانستان و گروه طالبان یک حمله گسترده تهاجمی را انجام دادن. با تاسف یک تن از قمندانان محلی ما هم به نام بسم الله خان دایزنگی در این بیس موقعیت داشته که به شهادت رسیده.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. پیش از این والی بادغیس از کشته شدن 11 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در ولسوالی آبکمری خبر داده بود. به گفته ای والی، موتر عامل غیر نظامیان دیروز هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. دفتر والی ننگرهار می گوید 3 زن از یک خانواده در شهر جلال آباد به قتل رسیدند. در معلومات کسوی دفتر رسانه های والی با رادیو آزادی شریک شده، در این رویداد که ناوقت دیشب رخ داد، یک مادر با 2 دخترش در نای 7 شهر جلال آباد به قتل رسیدند. در ادامه گفته شده که مسائل خانوادگی شاید باعث این رویداد شده باشد. یک عضو مرد خانواده از سوی پلیس بازداشت شده. جزئیات بیشتر در این مورد با رسانه‌ها شریک ساخته نشده، اما در معلومات گفته شده که اعضای این خانواده وظیفه دولتی نداشتند. افغانستان و ترکمنستان توافق کردند که کار اعمار پروژه خط آهن هرات تورغندی را سرعت ببخشند. محمد انی فتمر وزیر خارجه افغانستان امروز با رشید مردوف امتای ترکمنستانی خود در مورد اهمیت این خط آهن صحبت کرد. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفت که دو طرف خواستار اقدامات عملی در زمینه این پروژه مهم شدند. تفاهم‌نامه سروی و دیزاین خط آهن هرات تورغندی دو سال پیش در سفر وزیر خارجه ترکمنستان به هرات امضا شده بود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا میگوید به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود تا با این اتحادیه بپیوندد. او توصیه اتحادیه اروپا را برای صلح و رفاه کشورهای عضو مثبت عنوان کرد. به گفته ساسولی، توصیه این اتحادیه برای تمامی کشورهای اروپایی و منطقه پر منفعت است و در مجموع با امنیت، ثبات، رفاه و صلح این قاره کمک می کند. در حال حاضر اتحادیه اروپا مشغول گفتگو با سربستان و مونتنگرو برای پیوستن به این اتحادیه است. همچنان آلبانیا و مقدونیا از نامزدان اصلی عضویت در اتحادیه اروپا به شمار می روند. و وزرای مالی 7 کشور صنعتی جهان یا G7 به وضع حداقل 15% مالیات بر شرکت‌های بزرگ جهان متعهد شدند. این تعهد بعد از اجلاس دو روزه آنها در لندن دیروز اعلام شد. وزیر مالی جرمنی در پایان این نشست گفت که فرار از پرداخت مالیات برای کشورهای بزرگ در سرتاسر جهان دشوارتر خواهد بود. این اقدام مهم به هدف جلب شرکت‌های بزرگ چند ملیتی به ویژه قول‌های تکنولوژی مانند گوگل، فیسبوک و آمازون برای پرداخت هزینه‌های بیشتر به بودجه‌های دولت‌ها انجام می‌شود. 7 کشور صنعتی جهان که بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده را شامل می‌شود، امیدوار است که این طرح جلسه ماه آینده G20 به توافق نهایی برسد.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان است. اینجا رادیو سادیست. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان سرگرم دیدار از کابل است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته که خلیلزاد و هیئت همراهش با مقامهای حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی به شمول نمایندگان زنان گفتگو خواهد کرد تا نظریات آنان را درباره روند صلح این کشور بشنود. پیش از سفر خلیلزاد به کابل، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش امنیت و مسئولیت و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان با هیئت‌های مذاکراتی حکومت و طالبان در دوحه دیدار کردند. آنها روی دستیابی به توافق صلح تاکید کردند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز همزمان با اعلام سفر جدیدش وارد کابل شده است. یک منبع ریاست جمهوری سفر آقای خلیلزاد به کابل را تایید کرد و گفت که وی با رهبران دولت دیدار خواهد کرد. وزارت امور خارجه امریکا شب گذشته به وقت افغانستان از آغاز دور جدید سفر زلمه خلیلزاد خبر داد. این وزارت در خبرنامه گفته که خلیلزاد به کابل، دوحه و دیگر کشورهای منطقه سفر خواهد کرد. در خبرنامه وزارت امور خارجه امریکا آمده زلمه خلیلزاد با مقامهای حکومتی، رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی از جمله زنان در مورد حمایت از صلح در افغانستان و رسیدن به یک توافق سیاسی برای پایان جنگ گفتگو می کند. در این خبرنامه آمده است خلیلزاد از هر دو هیئت مذاکره کننده صلح در دوحه می خواهد تا از روی رسیدن به یک توافق سیاسی دستاوردهای دو دهه گذشته را حفظ کنند و به جلو بروند. انتظار می رود زلمه خلیلزاد با رهبران شماری از کشورهای منطقه درباره صلح افغانستان و فرصت‌های توسعه تجارت که زمینه صلح را فراهم می‌کند گفتگو کند. زلمه خلیلزاد در حال وارد کابل شده که تلاش‌ها برای از سرگیری گفتگوهای صلح در دوحه جریان دارد. با ادامه این تلاش‌ها جیل مشو، معاون سرمنشی ملل متحد در بخش امنیت و مسئولیت و دبرا لاینز، نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان با هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان دیدار کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح.
در این دیدار سازمان ملل متحد از پروسه صلح افغانستان حمایت دوامدار خود اعلام کرد و همچنان اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نقش سازمان ملل متحد در روند مذاکرات صلح افغانستان مهم خواندند و همچنان ابراز امیدواری کردند که در این دوره از مذاکرات در مورد مسائل عمده و اساسی صحبت شود و پیشرفتی که مورد رضایت مردم افغانستان است دست یابد.
در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که در این دیدار روی نقش سازمان ملل متحد در روند صلح بحث شده است.
در نشست نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان و همچنان کمک‌های سازمان ملل متحد در زمینه‌های بشری پس از صلح مورد بحث قرار گرفت.
این در حالی است که با وجود امیدواری به دور جدید مذاکرات صلح در دوحه این روند هنوز آغاز نشده است، اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که اعضای باقی مانده هیئت انتظار می‌رود که فردا به دوحه سفر کنند. افزون بر مردم افغانستان، جامعه جهانی، ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواستار آتش بس و پایان جنگند، آنچه که به گفته آنان زمینه ساز توافق سیاسی موفق خواهد بود.
همکارم درباره سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به کابل گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون علی امیری استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی از کابل در خط تلفن با ماست. آقای امیری سلام، به برنامه خوش آمدید. به باور شما آخرین تلاش های زلمه خلیلزاد پیش از پایان روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به ثمر خواهد رسید؟
تشکر شما و سلام به شنوندگان شما. بسیار تردید وجود دارد. بعد از کنسل شدن اجلاس ترکیه انتظارات از سل پایین آمده است. نقش آمریکا به میزان زیادی زیر سوال رفته است. مدیریت آمریکا از پروسه صلح تحت سوال هستند و خیلی انتظار بالا نیست که سفر اخیر آقای خلیلزاد خیلی گره‌گشا باشد. البته تحرک ایجاد شده است و نشانه های در جانب طالبا هم دیده می شود، اما نسبت به یکی دو مستمای پیش امیدواری ها در مورد صلح متاسفانه در افکار عمومی پایین آمده و نشانه های از یک ابتکار تازه هم به چشم نمی خورد. شاید یک سفر تکراری باشد.
آقای امیری، پیش از سفر زلمه خلیلزاد به کابل، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور امنیت و مسئولیت و نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر دیدار کردند. آنها روی دستیابی به توافق صلح تاکید ورزیدند. به باور شما نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان تا چه اندازه مهم است؟
خب قبلا دولت سابق امریکا، دولت اداره ترامپ، نقش دست ملل متحد را از امور افغانستان در واقع کوتاه کرده بود. اداره بایدن میخواهد که سازمان ملل دخیل باشه و نقش نظارتی داشته باشه، به عنوان سازمان بی‌طرف دو طرف را، طرف های منازعه را به صلح تشویق بکنه. خود البته این پالیسی درسته است، ولی ابتکار بسیار جدی از طرف سازمان ملل تا کنون مشاهده نشده و هیچ چشم‌انداز روشن وجود ندارد که سازمان بتواند جوانب منازعه را به یک صلح تشویق کند. خب مسائل حقوق بشری و انسانی همواره مطرح است و ادبیات سازمان ملل هم ادبیات بشر دوستانه هستند، ولی ابزار فشار لازم ندارد. نیروی یا دولتی که در این نقش اساسی بازی میکرد دولت ایالات متحده آمریکا بود، ولی بازی های پیچیده منطقه ایالات متحده را هم راه های مختلف بردن، به طرف های مختلفی رفتن که پرجامش نامعلوم نیست. خروج ناگهانی نیروها از افغانستان هم ایالات متحده را در وضعیت دشوار قرار داد و برگزار نشدن اجلاس ترکیه باز هم طرف های آمریکا را دچار یک نوع بی‌ثباتی و ناپختگی نشان می‌دهد در افکار عمومی. در نتیجه نکان نیروی مؤثری که ابزار فشار کافی داشت هم بر کشورهای منطقه، بر خامیان طالب و هم به طالبان، و او با بازی ها بسیار خراب در یک موقعیت دشوار قرار داده. خیلی امید بالا نمی رود از سازمان ملل متحد. از اینجا که می تواند میانجی نسبتا بهتره باشد و حضورشان به نظر من یک گامی مثبت ولی خیلی کوچکه.
شما می دانید که با آغاز روند رسمی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان میزان خشونت‌ها در کشور دیگر هم افزایش یافته. شما چشم‌انداز روند صلح را پس از خروج نیروها چگونه می بینید؟
تا حد زیاد راه دستیابی به صلح از طریق پیروزی نظامی می گذرد. این تلقی هست که کم و بیش پیش دولت افغانستان هم هست. اگر این دولت نتواند که از ولایت بزرگ و کشور افغانستان دفاع بکند، در صلح هم باخته است. طالبان هم فکر میکند که هرچی اراضی بیشتری تصرف بکند و فشار را از لحاظ نظامی هم بر مردم ملکی و هم بر دولت افغانستان افزایش بدهد، در او صورت امکان دارد که در گفتگوهای صلح پشت میز مذاکرات امتیازات بیشتر کسب بکند. بنابراین چشم‌انداز آینده بسیار مبهم هستند و افزایش خشونت ها به وضوح قابل پیش بینی هستند. متاسفانه که با عدم فشارهای سیاسی کافی و اخلالهای متعددی که در روند صلح در 6 ماه گذشته صورت گرفت، دو طرف بیشتر میخواهد که از طریق شکست دادن طرف مقابل در میدان جنگ امتیازات صلح را بگیرد و در واقع طرحهای صلح که تاکنون مطرح شده بود ناکام شده است. بنابراین آینده روشن نیست و چشم‌انداز خشونت‌ها خیلی بالاست.
با تشکر از شما علی امیری، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 16 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. همین لحظه خبر دریافت کردیم که انفجار در ولسوالی بلخ، ولایت بلخ صورت گرفته. همکارم از طریق تلفن در برنامه با ماست. سلام به شما، جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
سلام به شما فروغ صد و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. لحظات پیش انفجار متردم بر قماندان امنی ولسوالی ولایت بلخ صورت گرفته. البته گزارشات ابتدایی نشان میده که هدف حمله یک تانک هاموی نیروهای پلیس در ولسوالی بلخ ولایت بلخ بوده، اما زمانی که ما مسئله را با پلیس شریک ساختیم، پلیس قماندانی امنی بلخ میگه که جزئیات حادثه تا لحظات بعد نهایی خواهد شد و بعد رسانه‌ای خواهد شد. ولسوالی بلخ همواره در تهدید نیروهای مخالف مسئله دولت افغانستان قرار داشته و در فاصله 20 کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارد که اکثریت ساعات بجز از مرکز ولسوالی در تسلط طالبان مسلح قرار دارد. بله، در رابطه با تلفات گفته میشه که حادثه با نیروهای امنیتی پلیس تلفات داشته، اما دقیق آمار دقیق از مجروحین و کشته شده های حادثه هنوز مشخص نشده.
با تشکر از شما همکارم، گزارش میداد شنیدید که لحظات پیش انفجار در ولسوالی بلخ ولایت بلخ صورت گرفته و در این انفجار قماندانی امنیه این ولسوالی هدف قرار گرفته. مقام ها درباره تلفات احتمالی رویداد هنوز چیز نگفتند. در این باره در برنامه های بعدی رادیو آزادی برایتان بیشتر خواهیم گفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک و 18 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران با سخنان تند و اتهام‌ها برگزار شد. تا دقایق دیگر در این باره بیشتر میشنوید. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که نمایشگاه سه‌روزه صنایع دستی زنان افغان دیروز در ازبکستان برگزار شد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه به همکاری مالی سازمان بین‌المللی کار و در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ در تاشکند برگزار شد. و گفته آقای احمدی زنان سرمایه‌گذار و تاجران افغان صنایع دستی و محصولات تولیدی خود را در 4 غرفه به نمایش گذاشتند. وی افزود که در حاشیه این نمایشگاه 8 تفاهم‌نامه همکاری میان زنان سرمایه‌گذار افغان و ازبک به امضا رسید. پیش از این نیز برای بازاریابی برای محصولات و صنایع دستی زنان نمایشگاه‌های مشابه در برخی کشورهای دیگر ایجاد شده است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که یک مسلخ معیاری دیروز در ولسوالی شکردره کابل به بهره برداری رسید. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این مسلخ با گونه معیاری ساخته شده و با تکنولوژی پیشرفته تجهیز شده است. وی گفت که این مسلخ در یک شفت کاری ظرفیت ذبح 500 گاو و 1000 گوسفند را دارد و افزون بر آن این مسلخ تسهیلات برای بسته‌بندی و نگهداری گوشت و مواد اضافی را هم دارد. با گفته آقای رستمی این مسلخ با هزینه حدود 6 میلیون دلار کمک بانک توسعه آسیایی و با اعانت وزارت زراعت ساخته شده است. با گفته سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان این وزارت در نظر دارد تا با کمک مالی 3 میلیون دلاری بانک توسعه آسیایی در 3 منطقه دیگر نیز چنین مسلخ‌هایی را بسازد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی 20 پول، 1 یورو 94 افغانی 40 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی 65 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 30 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 496 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:21 بعد از 6 به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران با سخنان تند و اتهام‌ها برگزار شد. موضوع اصلی بحث اوضاع اقتصادی ایران بود. اینکه نامزدان مشخصاً چی گفتند در این گزارش بشنوید.
نامزدان ریاست جمهوری ایران در اولین مناظره خود پیش از انتخابات 18 جون اتهامات را در مورد بحران اقتصادی در آن کشور رد و بدل کردند. این مناظره تلویزیونی 3 ساعته اولین بحث پیش از انتخابات بود. 2 مناظره دیگر هم در راست. پیش از برگزاری انتخابات نارضایتی در مورد بحران اقتصادی عمیق در ایران افزایش یافته. بحران اقتصادی با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018 رابطه دارد. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج شده بود و تحریم‌ها بر تهران را از سر گرفته بود. 5 نامزد محافظه‌کار افراطی از دوره 8 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس جمهور فعلی انتخاب کردند و از عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و نامزد برجسته میانه‌رو خواستند که مسئولیت بحران اقتصادی را به عهده گیرد. محسن رضایی رئیس سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خطاب به همتی گفت که حکومتشان فوج عبار بود این که او به عنوان نماینده روحانی در مناظره اشتراک کرده. همتی تندروها را مقصر افزایش تنش بین ایران و غرب دانست و گفت که آنان وضعیت اقتصادی را بدتر کردند. همتی با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی آنها گفت که وعده‌های محافظه‌کاران افراطی برای کمک مالی گسترده مستقیم عملی نیست. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و محافظه‌کار افراطی از درگیری مستقیم با اصلاح طلبان جلوگیری کرد. او بیشتر بر اوضاع اقتصادی ایران تمرکز کرد و گفت که تورم از مشکلات عمده مردم است. برخی از نامزدان گفتند که تحریم‌های ایالات متحده باعث مشکلات اقتصادی ایران شده و اینکه اوضاع بدون مدیریت درست بدتر خواهد شد. اما رئیسی این اظهارات را رد کرد و گفت که این مثل دروازه‌بان میماند که هفته گل می‌خورد و بعد می‌گوید که اگر او نمی بود 30 گل می‌خوردند. رئیسی در بخش حقوق اسلامی دکترا دارد و در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش 38% آرا را به دست آورده بود. تصمیم ماه گذشته شورای نگهبان مبنی بر حذف نامزدان برجسته میانه‌رو رئیسی را در موقعیت برتر قرار داده. روحانی نسبتاً میانه‌رو 2 دوره 4 ساله را پشت سر گذاشته و نمی‌تواند در انتخابات پیشرو اشتراک کند. روحانی طراح اصلی توافق هسته‌ای سال 2015 است. گفتگوها برای احیای آن توافق در اوایل ماه اپریل در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد.
رادیو آزادی در یوتیوب
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
1:25 دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب خود را پیرامون موج سوم ویروس کرونا، اظهارات اخیر نخست وزیر پاکستان و افزایش درگیری ها در کشور نوشتند. اشت صبح در سرمقاله خود نوشته است که حکومت افغانستان در ماه سور تایید کرد که موج سوم ویروس کرونا وارد این کشور شده است و روزانه هزاران تن به این بیماری مبتلا شده و سطح مرگ و میر هم افزایش می‌یابد. در ادامه سرمقاله آمده است که هرچند توصیه‌های صحی در این بخش به سهم مردم رسانده شده است، اما بدبختانه که مردم به این سفارش‌ها توجه نکرده و این بیماری را جدی نمی‌گیرند. نویسنده سرمقاله امکانات دیگر کشورها را با افغانستان به مقایسه گرفته و نوشته است که امکانات حکومت برای مبارزه با بیماری کرونا در کشور اندک است. نویسنده حکومت را بیان که اسناد ارائه کند در مدیریت بودجه مبارزه با ویروس کرونا به عملکرد ضعیف متهم می کند و می افزاید که فساد هنوز هم در این بودجه برطرف نشده است. سرمقاله نویس با کمبود اکسیژن، کمبود بستر برای بیماران کووید 19 و پرسنل صحی اشاره کرده و آن را از مشکلات خوانده است که افغانستان از موج اول ویروس کرونا با آن دست و گریبان بوده است. روزنامه آرمان ملی پیرامون مصاحبه اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان با آژانس رویترز تبصره کرده است. با نوشته روزنامه در این مصاحبه عمران خان گفته است که از توافق سیاسی در افغانستان حمایت میکند تا این کشور از یک جنگ داخلی خطرناک در امان بماند. عمران خان در این مصاحبه گفته است که در جستجوی عمق سیاسی در افغانستان نیست و گفته است که یک افغانستان صلح‌آمیز به نفع پاکستان است. با باور سرمقاله نویس مقام‌های نظامی پاکستان نقش تعیین کننده در سرنوشت افغانستان دارند، تا جایی که سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان را رقم می‌زنند. بر اساس معلومات نویسنده تا حال چنین چیز مشاهده نشده است که نظامیان پاکستانی با گونه واضح از روند صلح افغانستان حمایت کرده باشند. در پایان سرمقاله آمده است که حالا که نخست وزیر پاکستان در مورد یک حکومت فراگیر اظهار نظر می‌کند، اما مشخص نیست که عمران خان در این مورد با نظامیان پاکستان مشورت کرده است یا خیر. روزنامه مسیر نوشته است که همزمان با پروسه کندسال جنگ در بسیاری از ولایت‌ها به شدت ادامه دارد که در نتیجه آن بر علاوه طرف‌های درگیر غیر نظامیان نیز آسیب پذیر شدند. در ادامه سرمقاله آمده است که بر علاوه جنگ‌های رو در رو در ولایت، در کابل و دیگر شهرهای بزرگ روند کشتارهای هدفمند نیز ادامه دارد و هیچ کسی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. اما در این کشتارهای هدفی بیشتر عالمان دین، ژورنالیستان، استادان پوهنتون‌ها، مامورین ملکی و نظامی حکومت و همچنان شخصیت‌های سیاسی و بانفوذ هدف قرار می‌گیرند. در پایان سرمقاله آمده است که در کل وضعیت بر نفع هیچ کس نیست. حالا ما به جای طویل شدن زمان جنگ نیاز به یک تفاهم معقول برای پایان دادن به این جنگ داریم، تفاهمی که همه جوانب حقوق و جایگاه خود را در آن مسئول احساس کنند.
اینجا رادیو آزادی است. تا کمتر از 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما.
قاسم الدین زاووش از تخار از سرزمین اما نرخ نوا قیمت تصمیم مردم های معلول و بیچاره ما که از کجا کنیم؟
لحاظ خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یه عربی چی حال است؟ یک سرگانه با 2500 روپیه را جد بلیاز خدا و قرآن غریب بیچاره چند کار کنه که اونا با خرچ و ایگاش و با چیش کار کنه؟ شاروالا در غمی گفان ایسان کسی در غمی گفان ایسان بلیاز خدا و قرآن همینه با گوش مسئولین برسان یک روغن 11500 روپیه 1050 روپیه 11500 12500 18000 یا تا 2000 یک تروغان خیزد یک بجور با 2000 رجد و دیاز خدا و فرانوینه با گوش مسئولین برسان.
غریب افغانستان شب یک لقمه نان خشک با کچالو و سبزی پالک پیدا نمیکنه و اینا 18 رقم گوشت که میمانوازی قدر خارجی ها رو میکنن و رضا 18 رقم گوشت پخته میکنن.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید.